کوریدور شمال به جنوب، یه کوریدوری که مثلا فعلا مثلا یک کوریدور فعالی که میشه اون روندش رو حس کرد تو کشور. مثلا چابهار که داره اتفاق میفته و در بندر انزلی و در شمال کشور به دریای خزر متصل میشه، این نمونه بارز این موضوعاتش هست. شما ظرفیتایی که مثلا در مرز حالا پاکستان دارید، مثلا میتونیم قطاری که تازگی وارد کشور شد از طریق کشور چین، ببینید این ظرفیتایی که ما داریم باید ازشون استفاده بکنیم. ما خیلی کشورهای اوراسیا الان خب به دریا ارتباطی ندارن، یعنی دسترسی به دریا ندارن. ما این ظرفیت رو میتونیم براشون ایجاد بکنیم. یا الان حالا خفگی، حالا ما میگیم که کشور روسیه با جنگی که با اوکراین داره از نظر حالا بسته شدن بعضی از مرزهای دریاییش، ما الان ظرفیت بسیار بزرگی برای صادرات نفت و گاز روسیه، برای غلات روسیه و موضوعات مختلف. یا اینکه ما بتونیم جزیره خوش یا جزیره حالا دریایی هم که داریم مثلا بتونیم باراندازی باشیم برای صادرات بادره کشورهای اوراسیا. یا خود حالا موضوعاتی که حالا ما درگیری‌ای که تو منطقه داریم، حالا خوب اشاره کنیم به جنگ حالا غزه و بحرانی که مثلا حمله رژیم صهیونیستی به غزه، خب می‌دونید که اونجا دنبال حالا راه اندازی اون کریدور عرب مود بودن دیگه، که مثلا وصل بکنن به از وسط غزه عبور می‌کنه میره به سواحل رژیم حالا رژیم صهیونیستی بعد از میشه به اروپا. یا مثلا ما هم الان که واسه حالا اتصال حالا ترکیه و عراق دارن این کریدور فعال میکنن که بتونن جزیره فاو مثلا خط ترانزیتی بس کنن به اروپا. تمام این تنش‌ها و چالش‌ها شاید به نوعی مثلا با هدف حالا سیاست‌گذار بازیگران فرامنطقه در راستای انزوای کشور ما در حوزه ژئوپلیتیکی هست که بتونن کشور ما رو توی انزوای خاصی قرار بدن. ما این فرایند حالا الزاماتش مثلا بعضی از این رفتارها ما عادی اگر می‌خوایم کار بکنیم و روند کارمون عادی باشه، خب قطعا به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید. یعنی میطلب اون همت جهادی، اون کار جهادی، اون تلاش بی‌وقفه و اون بینشی که مدیران ما بتونن در سطح استراتژیک و کلان فکر بکنن که داره اتفاق میفته تو کشور، فعال کردن این زمینه هاست. ببینید اولین موردش، خب حالا ما داریم میبینیم کوریدور شمال به جنوب هست، غرب به شرق هست، اتصال راهن هست. الان ما واسه اتصال حالا راهن ایران به کشور عراق هست، از شرمچه داره اتفاق میفته در راستای موضوعات که ما بتونیم از اون ظرفیت هایی که حالا کشور ما داره بتونیم استفاده کنیم. ببینید این فعال شدن این ظرفیت ها، ما کشور خب حالا به نوعی کشور رانتیر هستیم در حوزه حالا فضای فروش نفت و این موضوعات هستیم، حالا به نوعی دوچار حالا یه فشارهای تحریمی خاص خودمون هم بودیم که جزو کشورهای هستیم بیشتر این تحریم شدیم، فشارهای اقتصادی که همش هم نمیتونیم به فشار اقتصادی اشاره بکنیم. ما حالا کلا میخوای نگاه بکنید، خوبه حالا شنوندگان ما هم اینو بدونن که حتی اساتیدم حالا حتما تایید میکنن، بحث جنگ شناختی که در نسبت به کشور ما داره انجام میشه خب غیر قابل انکاره. ما تو ابعاد مختلف هر روز بحرانی مثلا برای ما کشور ما تو حوزه حالا حقوقی، حوزه مثلا اقتصادی، حوزه نمیدونم امنیت داخلی، امنیت بیرونی، بحث درگیر کردن ما کشور با کشور، چالش های متفاوت داره انجام میشه. در راستای چی هستش؟ مثلا شما نگاه میکنید بس همین رسانه، شما مثلا ما صادراتی به کشور افغانستان بعض موقع داریم، مثلا میگه آقا شاید مبدا بنزین کشور ما نبوده، گازوئیل کشور ما نبوده، مثلا میگن آقا مثلا افغانستان اینا رو دیپورت کرد. ببین این ظرفیت ها میطلبه که تو سیاست داخلی خودمون، تو سیاست خارجی خودمون همین هم افزایی داشته باشه، داخل مدیریت کشور ما و بیرونی هم افزایی باشه، میتونیم اون ظرفیت های داخلی خودمون رو فعال بکنیم. این سر سودی سر سفره مردم مستقیما نشون میده خودشا. وقتی که حالا تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کنه، درآمد سالانه پیدا بکنه، اون ضریب جینی کاهش پیدا بکنه، دقیقاً این شاید در کوتاه مدت نتیجه حالا کم رنگ تری داشته، ولی در میان مدت و بلند مدت قطعا نتایج خودش رو خواهد نشون داد. ببینید حالا من یه ابعاد این اقتصادیش رو گفتیم، ابعاد امنیتی این موضوع واسه فعال شدن این کوریدورها باعث وابستگی، حالا ما شاید بگیم وابستگی شاید حالا شاید عنوان خوبی نباشه، باعث میشه که همسایگان ما و خیلی از بازیگرا و رقبای منطقی و فرامنطقی امنیت کشور ما براشون مهم باشه. درست. یعنی در راستای این بیان که آقا چون خط ترانزیت و چون خط اقتصادشون بابت این موضوع درگیر هستش به چالش نکشن. ما نگاه میکنیم که شما منطقه سیستان و بلوچستان، ما وقتی میایم کوریدور شمال جنوب و چابهار فعال میکنیم، چون اون منطقه باعث میشه که رقبای حالا داخلی فرامنطقی و هر یک از بازیگران با مد نظر خودشون اونجا دوست دارن که اتفاقاتی بیفته. شما یه دفعه نگاه که حوادث تروریستی اونجا زیاد میشه، تخریب زیاد میشه، فضای فرایند تاثیرگذاری تو منطقه افزایش پیدا میکنه. شاید مثلا خب بعضی ما نگاه میکنن خب این دلیل امنیتیش مثلا مثلا خب چرا داری اتفاق میفته، ببین اون دشمن داره تحلیل میکنه. وقتی حضرت آقا 14 ساله داره شعار اقتصادی یا بر مبنای مسئله اقتصادی داره طراحی میکنه یا مثلا داره میگه، میگه آقا ما گیرمون الان جهادمون جهاد اقتصادی، شاید اولویت اولمون این موضوع است. ما اگه بتونیم مسائل اقتصادی تو کشور حل بکنیم، فعال بکنیم، موضوعات رو موضوعات امنیتی، اجتماعی و فرهنگی به نوعی کمک میکنه به موضوع که اونام حل بشه. من نمیگم 100% موضوعات کم میشه، ولی خب قطعا شاید وزن بسیار زیادی از موضوع رو حل میکنه. در پایان صحبت هم که آی دکتر هم استفاده کنم از صحبت های ایشون، بحث حالا کوریدوری که ما داریم میگیم یه ذره نشونه های اون بوده که دولت 13 روی موضوع تمرکز کرد، فعال شد، نشون داد خودشا و خیلی از ظرفیت های خاموش کشور یه دفعه فعال کرد. خب خیلی از این کارا واقعا میطلبید که کار جهادی انجام بدی، یعنی کار خارج از اراده، مثلا شاید خودتون باید پیش قدم بشید و خیلی از موضوعات ورود بکنید توی این عرصه. خب ما واسه مثلا دولت آخره، مثلا دولت سیزام شب والا چند مدت پیش، خب توافقنامه‌ای که مثلا گازی و نفتی مثلا با روسیه نوشته شد، خب مهم بود. ببین شما الان کاری کردی، مثلا روسیه جز بزرگترین صادرکننده و تولید کننده ها نفت گازه، شما مثلا بیاد شما رو به هاب انرژی انتخاب بکنه، خب ما نگاه میکنیم که رقبای منطقی برای این موضوع ما داریم. شما مثلا وصل بشی از این خط ظرفیت خط گازی که یا لولای گاز نفتی که تو کشور داری، بتونی که مثلا کشورهای دیگه از این ظرفیت استفاده بکنن.
بله، بسیار متشکرم، سپاسگزار هستم. به خوبی تبیین فرمودید ابعاد الزامات همت ملی و مدیریت جهادی رو که خب در عرصه‌های مختلف توی این دوره و در دوره گذشته، منظورم ریاست جمهوری دوره 14 و همینطور 13 که حائز اهمیت هستش و یک راهی رو دولت 13 و دولت شهید آیت الله دکتر رئیسی عزیزمون رحمت الله علیه برداشتند و قدم درش نهادند که این راه رو میبایست الان این دولت حتما ادامه بدهند و با مدیریت جهادی کار رو جلو ببرند. ببینید اگر مدیریت جهادی نباشد، خب ما قطع به یقین اتفاقات خوبی برای کشورمون رقم نخواهد خورد. همطور که ما در ادوار گذشته در دولت‌های قبلی که حالا من اصلا اسم نمیخوام ببرم، ما شاهد این بودیم در برخی از دولت‌ها که اتفاق خاصی در بخش داخلی و به تبع در بخش بین الملل رقم نمی خورده و آسیب های زیادی هم ما از این حفره و از این روزنه دیدیم، ولی خب به فرمایش معصوم مؤمن از یک سوراخ دوبار نباید نیش بخوره و این اتفاق نباید دوباره رقم بخوره و ما می بایست این قطار پیشرفت رو در این ریلی که داره میره بیشتر یاری بکنیم بهش و بتونیم هر آنچه که ممانع هست از سر راهش برداریم تا بتونه انشالله به راه خودش ادامه بده. خب ما اگر در عرصه داخلی به زعم بنده نتونیم مدیران خودمون رو به یک جمع‌بندی و یک جهاد و یک اتفاق نظر برسونیم، قطعا در عرصه بین‌الملل هم نخواهیم توانست این کار رو جلو ببریم و این خب خیلی نقطه و نکته حائز اهمیتی هستش که بعضن ما فکر میکنیم هر آنچه که هست در عرصه بین الملل و تحریم ها وجود داره. خب حضرت آقا هم چندین و چند بار فرمودند که ما از داخل بیشتر ضربه میخوریم تا از خارج. ما اگر خود مدیران داخلی ما بتونن به یک اجماع نظری برسند و بتونیم دست رانتخاران، مفسدان اقتصادی، کسانی که بر سر سفره بیت المال نشستند و چنبره زدند و در حال خوردن از این سفره و تناول بیت المال هستند رو بتونیم دستاشون رو قطع بکنیم، به مراتب اتفاقات خیلی بهتری برای خود مردم کشورمون رقم خواهد خورد و به تبع در عرصه تجارت بین الملل و همین کوریدورهایی که از تعالیهای دکتر بیگی عزیز فرمودید ما میتونیم خودی نشون بدیم بیشتر از گذشته. ولی متاسفانه این اتفاقات خیلی ثقیل اتفاق میفته و رقم میخوره. و ما به کندی جلو میریم. به خاطر همین هم پیشرفت داریم، ولی تا میام یه پیشرفت حائز اهمیتی رو به رخ جهانی هم بکشیم، یه موردی، یک مسئلهی به خاطر کوریدورهای این منطقه و حائز اهمیت بودن موقعیت ژئوپلیتیک این منطقه و اینکه خب ما در یک موقعیتی قرار داریم که میدانهای انرژی توی کشورمون بسیار زیاد هستش، همونطور که مستحضر هستید 9% انرژی دنیا در داخل کشورمون هستش. خب بی خود نیستش که اینقدر چشم طمع در حقیقت دارند تمام جهانیان به این خاک و این سرزمین، و ما باید بیشتر از پیش حواسمون جمع باشه و مراقب کشورمون و آنچه که خداوندگار عالمیان در این سرزمین برای ما به ودیعه نهاده باشیم. خب من اطاله کلام نکنم و خدمت های دکتر ناظریان برسیم و موضوع تبیین راه رفته دولت 13 که در این زمینه بوده و الزامات تقویت همت جهادی که در دولت 14 برای پیش راندن همه جانبه کشور مد نظر قرار گرفته رو میخواییم یه مقداری شرح بدید حضرت عالی، بفهمید.
خب من باز در ابتدای عرایزم وام میگیرم از بیانات حضرت آقا که ایشون فرمودن یک توفیق دیگر این دولت، حالا خطاب به دولت 13 بود، در 8 شهریور 1401 ایشون فرمودن
بله،
این بود که جامعه رو از حالت چشم انتظاری و نگاه به بیرون خارج کرد، از این حالت که همیشه منتظر باشیم ببینیم دیگران درباره ما چه میگوین، چه تصمیم میگیرن، چه کار میخواهند بکنن خارج شده، به ظرفیت های داخل کشور اهمیت داده شده، روی اونها تکیه شده
بنا.
و کار دارد میشود. این که حالا باید حتما با فلان کشور ارتباط برقرار کنیم تا مشکلات ما حل بشود، یا فلان گره باید از فلان جا باز بشود تا مشکلات ما حل بشود، این خیلی برای کشور مضر است. این شرطی کردن حوادث کشور و در انتظار دیگران نگه داشتن چیز بدی است که این الحمدلله در دولت 13 به میزان زیادی کاسته شده. خب ما میبینیم دولت 13 تلاش‌های بسیار بسیار زیادی رو در راستای ارتقای کشور در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی انجام میده که خب در یک برنامه مفصل باید به اون پرداخته بشه، اما خب نمیتونیم از زیادها ببریم. زمانی که دولت 13 در حال استقرار بود، یک مسئله بسیار مهم جهان رو درگیر خودش کرده بود و اون هم مسئله کرونا بود.
بله بله.
خب ما مدیریت جهادی رو اونجا دیدیم که جناب آقای شهید دکتر رئیسی عزیز با یک مدیریت جهادی و انقلابی خودش پا به وسط میدون گذاشت، خودش اومد تو اون شرایط بحرانی که واقعا شاید خیلی ها می نشستن تو خونه و حتی بیرون نمی اومدن، ایشون اومدن و در اجتماع حضور پیدا کردن، خودشون از نزدیک موارد رو بررسی کردن. شاید در اون دوران کسی جرئت نمی کرد حتی به بیمارستانی سر بزنه، به یک بیمار کرونایی بره سر بزنه. ما می بینیم شهید رئیسی عزیز حتی به غسالخونه بهشت زهرا هم سر زدن.
بله.
با کسانی که اونجا تو اون شرایط بسیار بد که نباید واقعا فراموش بکنیم که چه شرایط تأسف‌باری بود برای کشور، روزانه شاید گاهن مرگ و میرها به 700-800 نفر میرسید، ایشون خودشون در جای حساس حضور پیدا میکردن و واقعا مدیریت جهادی و میدانی رو ما اونجا دیدیم که ایشون چگونه در عرصه بودن. خب با این مدیریت جهادی و عزم و اراده جدی و توکل به خدا و همت همه دستندرکاران عزیز، ما تونستیم بر این مشکل فائق بیایم و کشور رو در مسیر رشد و توسعه قرار بدیم. در بخش‌های مختلف دولت 13 تونست کارهای بسیار مهمی رو انجام بده. در بخش مسکن ما سالها شاهد یک رکود در تولید مسکن بودیم که به همت دولت 13 و با توجه به اقدامات مناسب در خصوص نهضت ملی مسکن، خب گام‌های بسیار خوبی برداشته شد که انشالله نتیجه اون رو مردم در آینده شاهد خواهند بود. در بخش اشتغال زایی آمارهای کاتر از رشد نسبی داشته و در خصوص بازگشت تحصیل کردگانی که از کشور رفته بودن، خب اقدامات خوبی انجام شد، نخبگان روند بازگشتشون به کشور تسریع شد و با توجه به دیپلماسی مناسب اقتصادی که در پیش گرفت دولت 13 بیش از 6 میلیارد دلار از مطالبات ارزی کشور وصول شد در بحث تولید گندم ما تونستیم به یک خودکفایی دسترسی پیدا بکنیم. شرکت‌های دانش‌بنیان تونستن در اقتصاد نقش بی‌بدیلی رو ایفا بکنند و رشد اونها در تولید علم و فناوری و تولید محصولات دانش‌بنیان بسیار چشمگیر شد با حمایت‌هایی که دولت انجام داد. آزادسازی سواحل که شاید واقعا همه ما فراموش کرده باشیم، روزهای اولی که آقای رئیسی بنده خدا تشریف آورده بودن خیلی روی این مسئله تکیه داشتن که باید سواحل آزادسازی بشه.
بله.
خب یکی از مسائل بسیار مهم در توسعه دریامحور همین آزادسازی سواحل بود که شاید خب به چشم کسی نمیاد. ما 90% از سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی بود که پس از ضرب العجل دولت آزاد میشه. خب در 7 استان ساحلی، گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ما شاهد این آزادسازی‌ها بودیم که خب خودش بسیار بسیار مهم بود. ساخت صدها کیلومتر را، افزایش خطوط ریلی، احداث فرودگاه در برخی از نقاط کشور، افزایش سهمیه پزشکی، خب با توجه به رشد جمعیت و اینکه واقعا نگاه به این بخش خیلی ضعیف بوده در دوران‌های گذشته، می‌بینیم در دوره دولت آقای رئیسی به این بخش توجه ویژه‌ای میشه، احداث چندین بیمارستان در نقاط مختلف کشور و اقدامات مهم دیگه در حوزه انرژی، در حوزه محیط زیست، در حوزه استاندارد، در حوزه نظامی، خب همه اینها فعالیت‌هایی بود که شاید خیلی از کشورها بعد از کرونا اقتصاد اونها به هر حال ضربات بسیار زیادی خورد. دولت آقای رئیسی همزمان شد با به قول معروف اوج کرونا و در این اوج کرونا ایشون تونستن واقعا یک مدیریت جهادی رو به منصه ظهور بذارن که همه ما الحق و الانصاف باید متشکر باشیم از این عزیزی که واقعا زحمت کشیدن. در حوزه دیپلماسی هم اگر دقت بکنیم دولت ایشون تونست بسیار بسیار فعال عمل بکنه، یک دیپلماسی بسیار فعال با انتخاب هوشمندانه شهید امیر عبداللهیان ما تونستیم خیلی از گره ها رو در حوزه دیپلماسی خودمون باز بکنیم. شاید برای بعضی ها دور از تصور بود که ما بتونیم روابط خودمون رو با کشور عربستان اصلاح بکنیم، اما خب این اتفاق با همتی که انجام شد در دولت 13 به حول قوه الهی شکل گرفت و ما شاهد اتفاقات مثبت زیادی بودیم. اما تمام اینها باید چراغ راهی باشد برای دولت 14 که بتونه با بهره‌گیری از این ظرفیت‌هایی که ایجاد شد مسیر خودش رو در این راه قرار بده، که قطعاً اگر ما در این راه قرار بگیریم و این راه رو دنبال بکنیم موفقیت‌های چشمگیری برای ما ایجاد خواهد شد و این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه دولت جدید هم انشاءالله با توکل به خدا و با بهره‌مندی از اندیشه جوانان و بهره‌گیری از دانش و خرد اونها در مسیر مدیریت کشور قدم‌های جدی رو انشاءالله برداره.
انشاءالله. بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از حضرت عالی و یک بار دیگه شماره پیامک 30000 1035 و شماره تماس 162 رو خدمتتون اعلام میکنم. پیامک های زیادی به دستمون رسیده و عزیزانمون بسیار بر سر ما منت گذاشتند که برنامه ما رو مستمع هستند و مثل همیشه لطف داشتند و نقطه نظرات خودشون رو در قالب پیامک و همچنین سوالاتشون رو برای ما مطرح کرده و میکنند و ما هم از دل این سوال ها برای شنوندگان عزیز قطعا احترام قائل هستیم و از دل این سوال ها سوالاتی رو انتخاب میکنیم و از کارشناسان محترم برنامه میپرسیم و به سمع شما شنوندگان محترم میرسونیم. خب جناب آقای دکتر بیگی، بحث تجربه تلخ شرطی سازی پیشرفت کشور به اراده بیگانگان در گذشته و بایسته های عدم تکرار این وضعیت رو میخوایم شرح بدیم.
ببینید، ما برای تجربه حالا بحث شرطی سازی که داره مثلا شما مد نظرتون هست یا خیلی از حالا شنوندگان دوست دارن در موضوعات داشته باشن، ما فضای کشور ما طلا 46 سالی که از تاریخ انقلاب اسلامی میگذره یا حتی قبل از انقلاب بحث حکومت طاغوتی، ما همیشه بعضی حالا قبل از انقلاب با یه موزلت خاص خودش گرفتار بودیم، وابستگی کشور به جریانات خاص و به بیگانگان.
بله.
بعد انقلاب هم که نگاه میکنم اومدیم یک کشوری باشیم که حالا بر گفتمان خودمون، بر ایستادگی خودمون، بر اون صلابتی که کشور خودمون داره انقلابی کردیم، مردم محور، بر اساس آرمان ها و اعتقادات خودمون اومدیم به این نقطه رسیدیم که خب بتونیم خودمون مستقل باشیم، یعنی تو سیاست ورزی و این موضوعات بتونیم اون روند خودمون رو داشته باشیم. ما وقتی که میایم این صحبت ها رو میکنیم، وقتی که میایم میبینیم که این گذر 46 ساله که از انقلاب اسلامی میگذره، نگاه میکنیم که بعضی موقع اگر دولتی تشکیل داده، بعضی اوقات که اومده مسائل داخلی یا گره زده به مسائل خارجی، اومدیم ما بعضی از موضوعاتمون رو در راستای این دیدیم که الا مثلا اگه حتی آب آشامیدنی رو که مثلا به خارجه متصل کردیم خودش رو بحران شدیم. الان ما نگاه میکنیم مثلا تو این چند دهه‌ای که در از انقلاب اسلامی میگذره 46 سال خب ما تجربه های سختی رو گذروندیم، نمیدونم جنگ تحمیلی که ما داشتیم، خب به قول معروف اگه ما میخواستیم به بیگانگان اتکا بکنیم یا مثلا روی حمایت های اونا باشیم، الان کشوری به نام ایران وجود نداشت. شما نگاه میکنید عراق به تنهایی به ما حمله نکرد.
بله.
شما وقتی تاریخ رو میخونید میبینید که یک پشتوانه بسیار قوی از نظر حالا فکر و عده و عدد و تجهیزات و سلاح و همه چیز دومالی بوده که انقلاب نوپا از بین برد. شما کودتایی که بعد از انقلاب تو کشور اتفاق افتاده، گذر جنگ و وقتی که این 8 سال جنگ رو تموم میکنیم بس سازندگیش میاد اتفاق میفته که شاید در تحریم قرار میگیره. حالا زمان جنگ تحریم ها فکر نمی کردم ما موفق بشیم، بعد تحریمش بیشتر کردن. خب این گذر تحریم ها رو ما داشتیم در سه سازندگی مسائل مختلف از طرف خب سعی کرد با اون حالا جنبندی که دشمن از کشور ما داشت با توجه اون جنگ شناختی و ادراکی که کشور ما داشت انجام میده بدون تو هر مؤلفه‌های خودش این مسیر خودش رو جلو ببره. ما خب وقتی اگر متکی بودیم به بیگانگان، شرطی سازی بکنیم به بیگانگان، خب بس حالا تحریمایی که ما داشتیم بس بنزینمون دیگه شاخص بود دیگه، یکی از چیزایی که همیشه تو ذهن بود خب ما سیستم بنزینمون بود که مثلا قرار شد تحریم قرار بگیره مثلا توی برنامه 6 ماهه، اون چیزی که حالا اگه دقیقاً اشتباه نگم خودتونستیم به خودکفایی برسیم و اون روند معکوسش بکنیم.
نه.
یا بس حالا باز کردن فضای اقتصادی کشور ما، بس همون اصل 44 قانون اساسی خب اشاره کردن که باز حالا که بیا مردمی سازی کنیم این فضای اقتصادی ها در کنار این میذاریم. شاید مثلا تو این چند سال حالا دولت‌های متفاوتی سر کار اومدن، شاید دیدشون مثلا به بحث مذاکرات به خارج بوده، با غرب بوده، یا مثلا آقا خب مثلا FATF رو متصل بکنن، بعضی از موضوعات اینطوری حل بکنن. ولی نگاه میکنیم که بعض ما رفتیم خود تو همین تحریم ها، تو این فشارهای چند جانبه که به کشور ما وارد میشد، ما خودتونستیمون خفگی خودمون رو حالا به نوعی کمتر بکنیم، یعنی نتونیم مثلا دشمن مد نظرش رو انجام بده.
ده.
عضویت در شانگهای، عضویت در بریکس، خوش ها نگاه میکنه که خوش شانگهای بریکس درسته بعضی مسائل اقتصادی مهمه، ولی شما داره عضوی پیمانهایی میشی که پیمانها بعضیشون امنیتیه، اصلا بعضی از این پیمانا ماهیت این داره که شما در چتر همگرایی با یه کشورهای خاصی در بلوک خاصی قرار بگیری. درسته سیاست خارجی ما مستقل هست و قطعا این موضوع رو رعایت میکنه، ولی باعث میشه که ما خیلی از روندها و خیلی از جریانات فکری تو کشور ما شاید وجود داشته یا خیلی مثلا نتونسته مدیریت بکنه، همه چی متکی به خارجه کرده، این مدیریت بشه و از این گذر و از این بحران ها عبور بکنیم. شما نمونه بارش دولت 13 هم خب آخرین دوراش که همون عضویت در اوراسیا بود دیگه، ما تونستیم اون پیمانی که در اوراسیا داشتیم خیلی از گره‌های حالا اقتصادی کشور با این روند با این طرفند مثلا باز بشه. پس ما اگر میگیم که آقا تجربه تلخایی که برای شرطی سازی داشتیم خب قطعا داشتیم، شاید ما مثلا اشتباهاتی توی مسیر بوده، ولی خب با اون درایتی که من میگم که مال خود نظام جمهوری اسلامی ایران داشته یا اون حاکمیت که داشته و بلوغی که در حاکمیت داشته از این موضوعات گذر کرده و شاید حالا بعضی موقع نتیجه نگرفته.
بله.
اگر مثلا اگر این قرار باشه تکرار بشه مثلا تو بعضی از موضوعات قطعا خوش شکسته، ولی خب با این حالا روندی که تو این 3 ساله دولت آقای رئیسی داشتیم و بعضی از حالا صحبتهایی بود که شاید نمیشه و متصل میکردم به بیگانگان یا یه دوره های قبل، نگاه فکر کنم نگاه دیگه اون نگاه قبل شاید نباشه و خیلی از اون موضوعات دیگه رنگی مثلا نادیده شد، اون رنگ اولیه خودشون رو از دست دادن و خیلی قابل ثابت، خیلی موضوعات ثابت شد که این روندها میشه اصلاح بشه و خیلی از موضوعات قابل این هستش که گذر بکنیم از این موضوع. شاید نکته جالبی باشه که حالا شنوندگان ما هم استفاده بکنن از این موضوع. ما هر موقع متکی بودیم به اون داشته‌های خودمون موفق تر بودیم. توی دنیا هیچ کسی اگر قرار باشه علمی داشته باشه، تکنولوژی داشته باشه و هر آن چیزی که جمع کرده مجانی در اختیار دیگران قرار نخواهد داد. شما در دنیایی قرار گرفتید که الان جنگ سر منابع است، جنگ سر گفتمان هاست، سر هژمون ها، سر قدرته. وقتی قدرت پاش میاد میان به شما باید توی اون مسیر خودتو مجبور هستی قوی بکنی. قوی نکنی خب دچار گسست میشی و بحران میشی و موضوعات مختلف برای شما ایجاد خواهد کرد.
بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر بگی عزیز که در خصوص تجربه تلخ شرطی سازی پیشرفت کشور به خوبی مباحثی رو ایراد فرمودند و استفاده کردیم از محضرشون. خب جناب آقای دکتر ناظریان، بحث نقش مردمی سازی حکمرانی خواسته در عرصه اقتصاد در پیشرفت ملی و الزامات و چگونگی این مردمی سازی رو میخواییم به بحث و تبادل نظر و فکر بپردازیم، در این خصوص چه نظریه و تبیینی میخواهید برای شنوندگان عزیز ارائه بفرمایید؟ ممنونم.
بله، بعد شما دوست عزیز و جناب دکتر بگی و همچنین شنوندگان محترم و عزیز میرسونم که خب در مسائل اقتصادی کشور و در مسائل سیاسی، حالا عمده مسائلی که کشور با اون مواجه هست، ما نباید مسائل خب اون رو به تحولات خارجی پیوند بزنیم و نگاهمون به این باشه که مثلا در فلان جای دنیا اگر فلان اتفاق بیفته برای ما خوب است، در فلان جا اگر فلان اتفاق نیفته برای ما بد است، یا مسائل خودمون رو گره بزنیم در انتخاباتی که در فلان جا میخواد اتفاق بیفته. در بیاناتی که حضرت آقا هم در دوم شهریور سال 1399 داشتن در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت، خب خیلی تکیه داشتن روی این قضیه که مسائل اقتصادی کشور رو به تحولات خارجی پیوند نزنید، یا مثلا بیایم بگیم که اگر در فلان کشور فلان اتفاق بیفته این برای ما خوبه، اگر فلان اتفاق بیفته برای ما بده. میگه این یک خطای راهبردیه که ما مسائل اقتصادی رو منوط کنیم به تحولات خارجی. اما در حوزه حکمرانی در شرایط کنونی و با توجه به پیچیدگی ها و سرعت تحولاتی که ما در عرصه های داخلی و خارجی شاهد اون هستیم، توجه به حکمرانی هوشمند و عاقلانه با نگاه عمیق به آینده ضرورتی انکارناپذیر به نظر میرسه، که البته دستیابی به این امر هم مستلزم ایجاد سازوکارهای لازم، از جمله ایجاد نهادها و ساختارهایی که بتونیم در حوزه‌های مختلف با استفاده بجا از ظرفیت‌های فکری، تحقیقاتی، علمی و تجربی کشور رو در مسیر رشد و شکوفایی قرار بدیم. خب شاید یکی از بارزترین جلوه‌های حکمرانی در یک دولت اسلامی بحث سیاست خارجی اون باشه که بسیار حائز اهمیته. خب سیاست خارجی پویا و فعال میتونه یک سیاست اقتصادی خوب رو و یک دیپلماسی اقتصادی خوب رو رقم بزنه. در واقع وجهه جهانی و یک و بین المللی یک دولت رو ما میتونیم با سیاست خارجی اون عملا بشناسیم. البته به اعتقاد برخی از اندیشمندان حوزه سیاست، سیاست خارجی اگرچه مقوله‌ای کاملا پیچیده است، اما دولت‌ها حکمرانی سیاست خارجی رو در 4 کارکرد اصلی، یعنی امنیت، رفاه اقتصادی، توسعه و در نهایت کرامت انسانی دنبال میکنن. لذا میتونیم ادعا بکنیم که سیاست خارجی یکی از متعالی ترین امور عمومی در زندگی بشر امروزه، چرا که وظیفه تولید امنیت، ارتقای رفاه اقتصادی، پیشرفت و همچنین حفظ و ارتقای کرامت انسانی رو به نوعی بر عهده داره. البته مهمترین بُعد حکمرانی متعالی به نظر میرسه قانون اساسی باشه.
بله.
که به اعتقاد اندیشمندان قانون اساسی سند راهنماست که مانند نقشه حکمرانی میتونه عمل بکنه، که ما اگر به قانون اساسی خودمون توجه داشته باشیم در این مبحث هم قطعا موفق میشیم. در این میان توجه ویژه به منویات و دیدگاه‌های ناب حضرت آقا که مبتنی بر بنیان‌های مستحکم فکری و اعتقادی و گنجینه ارزشمند برای کشوره که با توجه به تطبیق آنچه با شرایط جامعه امروز ایجاد شده میتونه مرهمی باشه بر به قول معروف آلام اجتماع و همچنین چراغ راهی برای حکمرانی متعالی، که ما باید در این حوزه نگاهمون رو یک نگاه عمیق رو به جلو و اندیشمندانه انتخاب بکنیم، چرا که با در کنار هم قرار دادن به هر حال سیاست